تب
آيات الله عدوا وغضتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
الصلاة
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
بود آیا که در صلح و صفا بکشایند تا دری هم با مراد دل ما بکشایند یا رب از ظلمت زندان شبستان ما را گو شبی روزنه در صبح و ضیا بکشایند ساز ذرات همه نغمه تسبیح خداست گر خلایق در گوش شنوا بکشایند نای توحید به چنگ آر و دمی دم کافاق گوش در نغمه آیات خدا بکشایند دردمندان غمت را به تبسم دریاب تا طبیبانه در دار شفا بکشایند آسیانگر که در توبه به اسیان بستند عاشقانت در رحمت و دعا بکشایند در پناه حق خدا نگهدار
حرف زن سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرایم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانیم. حرف بزن خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
بله عزیزان و سروران گرامی، سپاسگزاری میکنیم حضور شما را در نشرات صبحگاهی رادیو دری و با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک هایی که شما عزیزان شنوانده وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنوانده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا مثل روال همیشه برنامه انعکاس نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تبریک مقامات و شخصیت‌های افغانستانی به مناسبت برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران و افزایش و گسترش ناامنی‌ها در مناطق مختلف افغانستان و اقدامات دولت برای مهار ناامنی‌ها و مقابله با طالبان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیروزی آیت الله سید ابراهیم رئیسی را در 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفت و بر روابط نزدیک دو کشور تأکید کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای با تبریک پیروزی آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه با اشتراکات دینی، فرهنگی و زبانی همواره دارای روابط حسنه بودند. در این بیانیه آمده است تلاش داریم با پیروزی آقای سید ابراهیم رئیسی روابط میان دو دولت و دو ملت در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم بیشتر از پیش گسترش و تقویت یابد. عبدالله عبدالله در این پیام همچنین برای رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران موفقیت و برای مردم ایران آرزوی سعادت کرده است. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد و سید ابراهیم رئیسی با کسب 17,926,345 رأی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت. عطا محمد نور برگزاری موفقانه این انتخابات را به عنوان یک رویداد دموکراتیک و مردم سالار و دولت و ملت کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و افزود آرزو دارم که دولت و ملت ایران به عنوان کشور هم فرهنگ و همسایه ما در سایه مدیریت آقای رئیسی بر رفاه و آسایش بیشتر دست یابد. عطا محمد نور گفت جمعیت اسلامی افغانستان ضمن سپاسگزاری از همیاری‌های متداوم جمهوری اسلامی ایران و دولت و مردم افغانستان بر تحکیم و تقویت این روابط بیشتر از پیش تأکید می کند. در برنامه روز گذشته انعکاس اخباری را در مورد نشست مجمع دیپلماسی در ترکیه خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم. در همین رابطه نخستین نشست سه جانبه وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان ساعتی قبل در آنتالیا آغاز شد. محمد جواد ظریف، مولود چاوشغلو و محمد حنیف اطمر این نشست را در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا برگزار کردند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که طرح تامین امنیت غرب کابل در اصول تأیید شده. این طرح در جلسه ویژه امنیتی با ریاست رئیس جمهور افغانستان و با اشتراک معاونان ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، سرپرست وزارت داخله، رئیس امنیت ملی، رئیس ستاد ارتش و معاون فنی دفتر شورای امنیت ملی در اصول مورد تأیید قرار گرفته. دفتر مطبوعاتی سرور دانش افزود و دفتر شورای امنیتی ملی دستور داده شد که با ایجاد یک گروه کاری فنی با اشتراک نمایندگان معاونت‌های اول و دوم ریاست جمهوری، طرح متذکر به صورت همه‌جانبه مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح نهایی را با اقدامات واضح کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در جلسه بعدی ارائه بکنه. در این بیانیه آمده که همچنین به ادارات مربوطه به ویژه به وزارت داخله و ریاست امنیت ملی دستور داده شد که هر کدام در حوزه کاری مربوط خود اقدامات فوری را انجام بدن. سرپرستان وزارتخانه های داخله، دفاع و احیا و انکشاف دهات افغانستان مشخص شدند. بر اساس حکم رئیس جمهوری افغانستان، بسم الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع، عبدالستار بیرزکوال به عنوان سرپرست وزارت داخله، حیات الله حیات به عنوان سرپرست وزارت انکشاف دهات و مجیب الرحمن کریمی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور زیربنایی معرفی شدند. همچنین وزارت دولت در امور پارلمانی موظف شد تا اونا را به خاطر کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی بکنه. ولی محمد احمدزی هم به عنوان لایدرستیز قوای مسلح افغانستان تعیین شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم معرفی این افراد که بیشترشان در بخش‌های امنیتی و دفاعی مقرر شدند، با اشاره به ناامنی‌های اخیر و حملات گسترده طالبان تاکید کرد که دولت و ملت افغانستان از حقوق خودشان کوتاه نمی‌آیند و در برابر تروریستان و دشمنان می‌ایستند. وی تاکید کرد که اگر طالبان می‌خواهند در آینده سیاسی افغانستان نقش داشته باشند، چرا دست به کشتار مردم این کشور می‌زنند. دعوت می‌کنم که بخش‌های از صحبت‌های آقای غنی را در این زمینه بشنوید.
سوالی است که طالب چرا تأسیسات عمر مورد حمله قرار می‌دهد؟ چرا پل پل چک می‌پراند؟ چرا روزانه از خاطر فرش کردن بم‌ها موتر دختر، زن و طفل ما را انفجار می‌دهد؟ چرا به انتحار دست میزنه؟ و خاصتاً چرا ولسوالی ها را در میده؟ چرا مکاتب را در میده؟ آیا میخواین در آینده به اساس یک صلح پایدار عادلانه، به اساس یک رای حل سیاسی جز باوقار از این ملت باشین، یا ای که دشمن از این ملت باشین؟ اگر دشمنی میخواین، این ملت جوابتان را میده و جواب محکمتان را میده. دلتا توک مطوب ده شک و شبه نلن. امروز همه نیروهای دلیر ما میدانن و آگاهانه انتخاب کردن. هر کدامتان میفهمین که شهید شدن در راه کشور افتخار است. اما ما زندگی میخواییم. ما مرگ نمیخواییم. کل هدف ما ایست که همه با هم زندگی کنیم. و ضرورت واضح است که یک گفتمان ملی و یک گفتمان منطقه‌ای و بین‌المللی در سراسر کشور، منطقه و جهان پیاده شود که بگوییم آیا 43 سال بس نیست؟ تا چند؟ یک کشور بعظمت از اساسی‌ترین حق زندگی مشترک که حق صلح است محروم باشه. و در اینجا باید بفهمیم که ما تسلیم توریسم نمیشیم، تسلیم طرح‌های شوم نمیشیم. ما آینده ساز هستیم، آینده را رقم میزنیم و وحدت ملی ما، اتحاد و اتفاق ما، مساوات هر افغان با هر افغان، مساوات زن و مرد هر افغان با هم دیگه اساس قانون اساسی ماست. این قانون اساسی وثیقه ملی ماست که همه ما با هم دیگه ارتباط میده و خاصتا فصل اول که شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان و اساسات سیاست دولتداری در فرمایشات دین مبین ماست و فصل دوم که حقوق شهروندای ماست تنها بهتر شده میتونه تغییر کرده نمیتونه. او روزانه قوای امنیتی و دفاعی ما حماسه میفرم. همه مردم افغانستان مدیون از این حماسه آفرین هستن و از خانواده از اینا خواستن ما ابراز امتنان میکن. تمام ملت افغانستان باید دست به دست بده که پشت توجه واضح به خانواده شهدا و زخمیا و معلولین داشته باشه. این یک دین همه ماست که انشالله تعالی با کوشش خاص جناب محمدی صاحب، میرزا اقبال صاحب و تمام همکارای دیگه ما آماده خود شد.
رئیس جمهوری افغانستان همچنان با اشاره به اینکه طالبان دست به کشتار مردم افغانستان میزنن تاکید کرد نگاه دنیا در رابطه با دولت و مردم افغانستان و طالبان باید به یک شکل نباشه.
مخصوصا نقطه‌ای که توجه تمام دنیا را میخواهیم استعمال معنها طرف طالباست. یعنی چی رقم حرکت سیاسی است که وقتی که سر کم کردن خشونت گپ میزنن میگن ما دیگه موتر بم روان نمیکنیم. دنیا باید آواز رسای ملت افغانستان بشنوه که تمام حقوق بشری ما زیر پای گذاشته شده و این قابل قبول نیست. دنیا به طرف مردم افغانستان و طالب به نظر بی‌طرف نگاه کرده نمید. ما صفحه اول مبارزه با تروریسم بین‌المللی بودیم، از حضور 20 ساله و کمک‌های قوای بین‌المللی ابراز امتنان میکنیم، موفقیتشان با برگشتشان با آغوش خانوادهشان میخواییم. اما فصل نو همکاری ما شروع شده وسیع میشه و خاصتا در منطقه امروز ضرورت واضح است که منطقه درک کنه که اگر افغانستان با ثبات موجب رفاه و ثبات و امنیت منطقه است و خدای ناکده یک افغانستان بی ثبات تأثیرات شه در قدم اول همسایه ما و بعد از اون منطقه و دنیا خود دیده.
خب بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را شنیدید. تماس ما با دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان برقرار هست و می‌خوایم که در رابطه با گسترش ناامنی‌ها و اقدامات دولت با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مظفری سلام و وقت شما بخیر.
بنده هم متقابلاً خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم از طریق شما برای شنونده‌های خوب رادیو شما.
بسیار سپاسگزارم آقای مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان هستید. حملات گسترده طالبان و سقوط ولسوالی ها و در معرض خطر قرار گرفتن بسیاری از ولسوالی ها در سرتاسر افغانستان. از اون طرف شاهد تغییر و تبدیلات در سطوح بالای ارگان های امنیتی هم هستیم. وزارت دفاع، وزارت داخله و همینطور لوی درستیز افغانستان. سوال ایسای مظفری که آیا سیاست آقای غنی در قبال طالبان تغییر کرده و به دنبال شدت عمل علیه این گروه هست؟
خدمت شما عرض شود که بله، اون چی که مهم است ما و شما شاهدیم که جنگ ها به شدت به اصطلاح جریان داره و نقاط مهم و استراتژیک اون سوالی ها دست به دست مخالفین و موافقین میشه.
بله.
گاهی به دست دولت ها گاهی هم دولت دوباره را میگیره آزاد میکنه.
بله.
قبلا هم از توسط سرپرستای داره میشد و این خودش یک نوع ضعف و نقصی بود که هم از طرف جامعه مدنی و مردم ما مورد انتقاد بود و هم از ناحیه‌ای که اونا توان عمل کردن به اصطلاح مستقلانه به گونه لازم را نداشتن. برای این ایجاب میکرد هم شدت جنگ ها و هم به اصطلاح سرتاسربگی و همو جهالت طالبا و ای که تن در ندادن به نشست های صلح. بنابراین ایجاب میکنه که در مقابل شدت خشونت طالبا و سرباز دادن صلح و مصالحه و نشست باید پاسخهای دندان شکنی برای اینا داده شد.
بله.
تا اینا در اثر فشار و یا اون پاسخهای لازمی که برای اونا باید داده شود اینا حاضر به گفتگو و مذاکره شود و دست از این همه خشونت و کشتار و وحشت و دهشت بکشه. بنابراین یه جواب میکرد که چهره های کارکشته که قبلا باید کار صورت میگرفت مثل بسم الله محمدی که از چهره های ورزیده جهاد و مقاومت مردم افغانستان است.
بله.
در چند دور پوستای کلیدی مثل وزارت دفاع و داخله و لیدرسی به وزارت دفاع بوده، اینا را سپری کرده و پوستر گذارنده از تجارب کافی و لازم برخوردار است. و همچنین این چهره هایی که تازه گماشته شده و نظر من من جمله رسول الله محمدی از کسانی هستند که انگیزه برای جنگیدن و دفاع از وطن خودش داشته در گذشته ها هم و حالا هم داره، بنابراین باید اینا استخدام می شدن تا در این شرایط اساس کنونی که آمریکا هم دست منافقت و رزالت می زنه علیه ملت ما و روحیه و روان مردم ما را هر رازگاهی و بهانه های مختلف که گویا دولت سقوط می کنه و توان مقاومت رو نداره و نیروهای نظامی توان مبارزه رو نداره، بنابراین ایجاد میکرد که چرا های مثل آقای محمدی اینا در رفع در دفاع قرار میدید.
بله آقای مظفری، رئیس جمهور غنی قبلا هم به نیروهای امنیتی هدایت داده که پاسخ طالبان و مخالفان مسلح را به صورت کوبنده بتن. آیا این میتونه به این معنا باشه که امیدی به مذاکرات صلح نیست؟
دقیقا ببینیم شما که نشستهایی که قرار بود دایر شود در دوحه، حیات دولت رفت، قرار بودن با هم از نزدیک بونه یکی دو جلسه هم نشسته داشتن.
بله.
بنابراین طالب ها و حامیان طالب، حمایتگرای طالب، پاکستانی ها و آمریکایی ها بر تبل جنگ کوبیده رایستن، اونا بر تبل جنگ و شدت جنگ میکوبن.
بله.
تا به اون توافقات پشت پرده که با طالب ها به امضا رساندن دولت افغانستان تمکین بکنه.
بله.
و تن در بته در واقع در این جنگ و شدت جنگ و ناامنی ها و سرباز دادن از نشست صلح، کشورهای مثل آمریکایی ها در پشت پرده و پاکستانی ها شدیدن دخیل هم این سیاست را مدیریت میکنن. بنابراین تا زمانی گفتیم که پاسخهای دندان شکن را اگر اینا از نیروهای امنیتی ما نگیرن، اینا به مصالحه تن در نخواهند.
بله تشکر های مظفری و خدا نگهدار.
لطف کردیم که وقت خودتان
را اختیار
ما قرار
بدیم.
جهان
سپاس. خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با جناب آقای دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارتباط با تغییر و تبدیلاتی که در رأس ارگان‌های امنیتی افغانستان اتفاق افتاده. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو در تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. همینطور که قبلا هم عرض شد خدمت شما عزیزان شنونده و در برنامه‌های قبل اخبار و گزارش‌های تقدیم شما شد، طالبان طی هفته‌های اخیر حملات گسترده‌ای را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. تعدادی از ولسوالی‌ها را سقوط داده و تعدادی را هم در خطر سقوط قرار دادند. به نظر می‌رسد که اقدام رئیس جمهوری افغانستان در ایجاد تغییرات در پست‌های دفاعی و امنیتی هم به همین خاطر و مقابله بهتر با گروه طالبان بوده باشد. برخی اعضای شورای ولایتی پکتیا در جنوب شرق افغانستان از سقوط ولسوالی میرزکه ای ولایت بعد از عقب نشینی نیروهای سرحدی از این ولسوالی خبر داده و هشدار دادند که 10 ولسوالی دیگه ای ولایت هم تحت حملات شدید طالبان قرار داره و اگر نیروی کمکی نرسه و حملات هوایی انجام نشه و امکان سقوط شهر گردیز و این ولسوالی ها هم وجود داره. خبر دیگر در همین حوزه ای که منابع محلی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان میگن که ولسوالی بنگی ای ولایت بدون درگیری به طالبان واگذار شده. این سومین ولسوالی تخار است که به دست طالبان میفته. برخی منابع محلی تخار گفتند که نیروهای امنیتی به سمت ولسوالی چال عقب نشینی کردند و ولسوالی بنگی به صورت کامل به تصرف طالبان در آمده. مقامات امنیتی تخار در این مورد چیزی نگفتند. پیشتر ولسوالی بهارک و دو هفته قبل ولسوالی اشکمش تخار هم به تصرف طالبان در آمده بود. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما عرفان برزگر در ولایت تخار و میخوایم که با ایشان در همین رابطه گفتگو بکنیم. آقای برزگر سلام بر شما و وقتتان بخیر. از آخرین جزئیات وضعیت امنیتی در ولایت تخار و ولسوالی هایی که در معرض خطر قرار گرفتن برای ما و شنونده های خوب برنامه بگوین.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. در دو روز گذشته در ولایت تخار 6 ولسوالی به کنترل طالبا در آمده و جنگجویان طالب بعضی از مناطق بدون درگیری و بعضی از مناطق با درگیری شدیدی تصرف کردند. نخستین ولسوالی که دو شب پیش به دست طالبا افتاد ولسوالی بهارک ولایت تخار بود که پس از سقوط ولسوالی دست کم 81 نفر از نیروهای مستقر در این ولسوالی به طالبا تسلیم شدند. طالبا گفتند که یک مقدار زیادی مهمات و تجهیزات هم از این ولسوالی به دست آوردن. شماری از نیروهای امنیتی هم در نبرد کشته شدن با طالبا و شماری هم زخمی. پس از سقوط ولسوالی، ولسوالی بنگی، ولایت تخار و ولسوالی چال بدون درگیری سقوط کرد. بخشای از شهر طالقان مرکز تخار هم پای قلبرس تا دروازه ورودی شهر بدون درگیری سقوط کرد و طالبا پیشروی کردند. فعلا خط نخست نبرد میان نیروهای دولتی و طالبا در دروازه ورودی شهر طالقان قرار داره. و شب گذشته ولسوالی ینگی قلعه، ولسوالی هزار سموچ و ولسوالی خواجه‌غار، یعنی بازار ولسوالی خواجه‌غار، به گونه کامل به کنترل طالبا درآمد و طالبای مناطق تصرف کردند. دیگه طالبان ادعا کردند که ولسوالی نمکاب ولایت تخار همچنان تصرف کردند، اما مقامات امنیتی تخار در این مورد صحبت نمیکنند. باشندهای محل از ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار میگن که جنگجویان طالب صبح امروز نبرد علیه موازی نیروهای دولتی در ولسوالی آغاز کردند و تا کنون موفق شدند که بر بخشهای از شهر مسلط شوند. اکنون طالبا بخشهای زیادی از ولسوالی ها را، یعنی تقریبا یک بخش بزرگی از تخار را به کنترل گرفتند و در بخشای از ولسوالی های مواره کوکچه تخار هم نبرد میان نیروهای دولتی و طالبا آغاز شده. طالبا در ولسوالی در قدم تلاش دارن که با نیروهای این ولسوالی را تصرف بکنن. با نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی به قول منابع محلی در حال گفتگو هستن و از اونها خواستن که بدون درگیری حاضر شوند خودشان را برای طالبا تسلیم بکنن.
بله، آیا شما با مسئولان امنیتی محلی در مورد وضعیتی که پیش اومده و جزئیات قضایا صحبتی داشتین؟ موضع اونها چی است؟
سخنگویان حکومت محلی تخار در مورد آنچه که اتفاق افتاده، تلفات و خسارات وارده صحبت نکردند و سخنگوی حاضر نمیشن که با خبرنگارا و رسانه‌ها در این مورد جزئیات و اطلاعات بدن. گویا هم رفته صدها خانواده از این ولسوالی‌ها مهاجر و آواره شدند، تلاش دارند که خودشان از مناطق جنگی و از مناطقی که درگیری و نبرد بسیار شدید از بیرون بکنند. حکومت محلی هم هنوز پاسخگویی برای نیازمندان و برای آواره‌ها نکرده و تا هنوز عملیات بازپسگیری ولسوالی‌ها و مناطقی از دست رفته آغاز شده. هرچند که فرمانده قلی اردوی دوست عبده پامیر شام گذشته به ولایت تخار آمد و او گفت که نیروهای تازه نفس با خود آورده و قرار است که مناطق از دست رفته را دوباره تصرف بکنه. با این حال شهر طالقان مرکز ولایت تخار در یک حالت محاصره قرار گرفته. مردم در این شهر نگران هستند که این محاصره اگر تنگتر شود نیروهای طالب وارد شهر خواهد شد و خسارات زیادی برای مردم و برای دولت در شهر طالقان مرکز تخار خواهد افتاد.
آقای برزگر، در مورد وضعیت امنیتی در سایر ولایت‌های شمال شرقی افغانستان هم اگر مطلبی هست ما می‌شنویم.
در کل وضعیت ولایت‌های شمال شرقی جنگی است. شب گذشته جنگجویان طالب بالای شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان هم در یک قسمت حمله کرده بودند، اما حمله‌شان از سوی نیروهای دولتی عقب زده شد. ولایت کندوز هم گواهی نبردهای بسیار سنگین و شدید است. در دو روز گذشته ولایت بغلان هم گواهی نبردهای بسیار شدید است. فابریکه قند در بغلان مرکزی به دست طالب افتاده و همچنان مناطق خنجان تا نزدیکای دروازه سالنگ به کنترل طالب افتاده. طالب در این مناطق حاکم شدند. آمد از اشاره ها برای مامورین دولتی دشوار است و حتی برای افراد عادی دشوار است، به دلیل اینکه نیروهای دولتی و طالبا گاهی در بعض مناطق که حضور دارند درگیر میشن و اونجا مردم تلفات و خسارات میبینند، مسافرینی که به کابل میروند. در کل وضعیت شمال به شدت جنگی است و هنوز حکومت مرکزی افغانستان برای پاسخدهی به این وضعیت جنگ وارد عمل نشده و هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته.
بله، بسیار تشکر ای برزگر از شما و خدا نگهدار.
ممنون و خوش.
گفتگوی بود با همکار ما عرفان برزگر در مورد وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال شرقی افغانستان. از حوزه غرب افغانستان هم خبر میرسه که اوضاع امنیتی در بسیاری از مناطق حوزه چندان مساعد نیست و طالبان حملات خودشان را بر نقاط مختلف حوزه غرب افغانستان هم افزایش دادن. به تازگی هم گزارش هایی از عقب نشینی نیروهای دولتی از ولسوالی های اناردره و پشتکوه ولایت فراه به نشر رسیده. فیض احمد محمدی همکار گزارشگر ما در حوزه غرب افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستن و میخوایم که جزئیات بیشتری در این زمینه از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر. از جزئیات وضعیت امنیتی ولایت‌های حوزه غرب افغانستان و اتفاقاتی که رخ داده بگوین برای ما و شنونده‌های برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه. حوزه غرب افغانستان هم مثل سایر ولایات کشور از مدت به این سو دستخوش ناامنی هایی. طالبان مسلح و مخالفان تفنگدار دولت افغانستان در شمار زیادی از ولسوالی های مختلف ولایات مثل هرات، غور، فرا و بادغیس و بخشهایی از نیمروز حضور و فعالیت گسترده نظامی انجام دادند و تلفات و خساراتی هم برای دولت افغانستان در این نبردها به بار آمده و هم برای طالبان. اما مسئله که حائز اهمیت هست این است که طالبان این بار و در عملیات بهاری خودشان موفق شدند که ولسوالی های مختلفی از حوزه غرب افغانستان به تصرف خودشان در بیاورند. از ولایت فرا در غرب افغانستان هم گزارشی داریم که مسئولان محلی اعلام کردند که از دو ولسوالی اناردره و پشتکو عقب نشینی کردند، نیروهای خودشان از این مناطق تخلیه کردند و این ولسوالی ها حالا پس از درگیری مختصری به تصرف طالبان مسلح در آمده. طالبان در اینجا حضور گسترده نظامی دارند، پایگاه نظامی برای خودشان ایجاد کردند و دارن آماده میشن به اینکه حمله بکنند به ولسوالی های همجوار و این ولسوالی را هم به تصرف خودشان در بیاورند. از ولایت هرات هم در غرب افغانستان گزارش میرسه که صبح امروز طالبان مسلح موفق شدند که بخش های بیشتری از ولسوالی گلران در شمال غرب این ولایت را به تصرف خودشان در بیاورند و مسئولان محلی و نیروهای امنیتی هم مجبور شدند که این مناطق ترک بکنند و به مرکز شهر هرات عزیمت بکنند. تعدادی از نیروهای امنیتی هم که در این ولسوالی باقی ماندند خود مجبور شدند که دروازه های ولسوالی و قمندانی امنیه را به روی خودشان ببندند و در یک شرایط بسیار سخت در محاصره طالبان قرار بگیرند. از ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات هم خب گزارش های به دست ما رسید، اونگونه که خب در گزارش های قبلی هم شنونده ها مطلع شدن، این ولسوالی ها هم کامل به تصرف طالبان مسلح در آمده و در پرواز که صورت گرفت توسط بالگرد های نیروهای ارتش شماری از منصوبان امنیتی که در این ولسوالی زخمی شده بودند و در محل باقی مانده بودند، چند شب در محاصره طالبان بودند، هم خب خوشبختانه اینا آزاد شدند و توسط نیروهای ارتش به مرکز شهر هرات منتقل شدند. پس از خروج آخرین سربازان نیروهای ارتش و پلیس از این ولسوالی، این ولسوالی کاملا به تصرف طالبان درآمد. ولسوالی چشت هم در شرقی ترین منطقه هرات هم حال و روز خوشی نداره. از ولسوالی فارسی هم گزارش‌هایی به دست میرسه که طالبان مسلح چالش‌های بزرگ امنیتی را برای دولت افغانستان ایجاد کردند و بخش‌هایی از این ولسوالی هم در تصرف طالبان است.
بله. آقای محمدی از ولایت های غور و بادغیس چه گزارش هایی دارین شما؟
از ولایت غور در غرب افغانستان هم خب عین گزارش ها رو ما دریافت میکنیم. طالبان مسلح در این ولایت هم تلاش کردن تا اینکه ولسوالی های تولک، تیوره و شهرک در این ولایت چالش های امنیتی بیشتری رو برش ایجاد بکنن و حتی بخش های بی‌ارزمی رو از همین ولسوالی ها به تصرف خودشان بگیرند و نیروهای امنیتی رو از این مناطق خارج بکنن. والی غور اما میگه که تصرف ولسوالی ها یا این بخش ها برنامه‌ای است که دولت افغانستان صورت گرفته و اونا مجبور شدن نیروهای امنیتی افغانستان را به خاطر حفظ جانشان انتقال بدن به مناطق امن‌تر تا اینکه عملیات وسیع و گسترده‌ای را به منظور تصفیه و پاکسازی این مناطق و سرکوب طالبان مجددا از سر بگیرند. ولایت بادغیس هم گزارش داریم که طالبان مسلح در ولسوالی های مثل قادس، بارامرغاب و مقر حملات و در نبرد های سختی را علیه دولت افغانستان انجام دادند. بخش های از این ولسوالی ها هم در تصرف طالبان مسلح قرار گرفته. بارامرغاب حالا بحث تازه ای نیست، بیشتر از 15-16 سال است که در تصرف نیروهای مخالف دولت افغانستان هست و آنگونه که مسئولان شورای ولایتی در غرب کشور اعلام کردند، سال هاست که دولت افغانستان حتی نتوانسته به ولسوالی های دوردست این حوزه نیرو اعزام بکنه تا که امنیت این مناطق در دست بگیره.
بله. آیه محمدی، مردم در چه حالی قرار دارن و چه نظرات و خواسته هایی دارن از مسئولان و مسئولان امنیتی چی میگن؟
در حال این اتفاقات در غرب افغانستان در حال انجام هست و از سوی دیگر شهروندان این حوزه از کشور نگران بدتر شدن این وضعیت هستند و نگران تصرف بخش‌های بیشتری از این ولسوالی‌ها و حضور نیروهای مسلح طالبان در مراکز شهرها. اما مسئولان شورای نظامی در حوزه غرب کشور گفتند که این اتفاقات به زودی پایان پیدا خواهد کرد و دولت افغانستان برنامه‌های ویژه‌ای را به منظور مقابله با طالبان و بازپسگیری این مناطق روی دست داره که به زودی اجرایی خواهد شد. اما از زمان آغاز این عملیات‌ها هیچ خبری منتشر نشده. شهروندان هرات، غور، بادغیس و فرا نگران این وضعیت هستند و گفتند که خب حالا اگر طالبان بخواهند در این مناطق حاکم بشوند، اونو به کجا خواهند رفت؟ سرنوشت فرزندانشان چه خواهد شد؟ مشکلات امنیتی که به بار خواهد آمد چه خواهد شد؟ حالا به این نگرانی‌ها هیچ کسی تاکنون پاسخ نگفته و هنوز هم هیچ برنامه‌ای به خاطر مقابله با طالبان و به منظور بازپسگیری این مناطقی که از دست رفته روی دست نیست و تاکنون هیچ اعلام دولتی و رسمی در این باره صورت نگرفته.
بله، تشکر محمدی و خدا نگهدار.
سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدار.
گفتگو بود با فیض احمد محمدی. از فرصت استفاده بکنم چند تا خبر خیلی سریع عرض بکنم. یکی این که وزارت امور خارجه افغانستان اظهارات وزیر خارجه پاکستان درباره مقصر نبودن طالبان در تشدید درگیری‌ها در افغانستان را عامل تضعیف روند صلح در این کشور دانست. وزارت امور خارجه افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرد با توجه به حساسیت اوضاع و فرصت پیش آمده برای دستیابی به صلح دائمی و پایدار در افغانستان و منطقه، بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های پاکستانی به ویژه وزیر خارجه این کشور در حمایت از طالبان به نفع صلح نیست. خبر دیگه این که وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با همتای تاجیکستانی خودش بر اهمیت مبارزه مشترک دو کشور در برابر تروریست‌ها، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های تبهکار تاکید کرد. دیدار اتمر و سراج الدین مهرالدین در حاشیه نشست دیپلماسی آنتالیا در ترکیه انجام شده. و آخرین خبر این که مقام های اداره صحت عامه هرات از ورود نخستین محموله اکسیژن وارداتی از ایران به این ولایت خبر دادن. عبدالحکیم تمنا رئیس اداره صحت عامه هرات گفته که نخستین تانکر اکسیژن روز شنبه 29 جوزا از شهر مشهد ایران به هرات رسیده. گفته میشه که واردات اکسیژن از ایران طی روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری آینه حقیقت. آینه حقیقت را تقدیم حضورتان میکنیم. بنده هم از حضورتان اجازه مرخصی میگیریم تا فردا صبح که خدمت میرسیم. بعد از آینه حقیقت همراهی شما را با نشرات نیمروزی خواست داریم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردیم. برادر محترمی پرسیدن چرا بعضی از امامزاده ها اسامی عجیب و غریب دارند؟ دوست عزیز شنوندهی پرسیدند آیا خداوند وقتی عزیزی را از بین ما میبره آیا به فکر بازمانده های آنها هم هست یا نه؟ برادر محترمی پرسیدن آقای محمدی در جای گفته که خداوند نمیخواهد نوزادی معلول به دنیا بیاید. در این باره از استاد محمدی خواستند که بیشتر توضیح دهند که منظورشان چیست؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراهی میکنید ما را با برنامه امروز. اولین پیامکی که به دست ما رسیده از برادر محترمی است از شهر مشهد مقدس، گفتند که چرا بعضی از امامزاده ها اسامی عجیب و غریب دارند. سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند نکته عرض میکنم. اولا اینکه حالا اسم عجیب و غریب این خودش قابل بحثه. وقتی کسی در یه جامعه زندگی میکنه اسم تو اون جامعه کاملا برای اون جامعه عجیب و غریب نیست. مثلا تو جامعه ما فهد چیه؟ اگه معناشو بدونن که اصلا اسم بچه نمیزن فهد، یعنی یوز پلنگ یا پلنگ. کی از اسم بچه بذاره پلنگ؟ شما تو عربستان ده ها بچه انقدر درصد بالایی از اسامی بچه هاشون چیه؟ فهد. یا مثلا کلب، کلاب. خب ما تو ایران هرگز سازه نیستیم بچه مثلا داریم سگ یا شیر یا گرگ، اما تو بعضی از فرهنگ ها این اسمها رو میذارن. پس باید دید که تو کدوم فرهنگ بوده، کجا بوده، تو اون جامعه این اسم عجیب غریب هست یا نه. خیر، عجیب غریب نیست، یعنی گویش مردم، لهجه مردم و اون فرهنگ مردم اثر کرده که اگر همون اسم امامزاده مثلا اگه فرزند امام بوده، خب اسمش از همین اسامی پیامبران و ائمه علیهم السلام بوده. ائمه هرگز اسمهای عجیب و غریب این گونه رو فرزندان رو نمیذاشتن. بعد این تو اون فرهنگ و تو اون گویش و تو اون منطقه خاص به این شکل در آمده. مطلب بعد این که ما اگر تاریخ رو مطالعه کنیم اون وقت پی میبریم که خود فلسفه وجودی این اسم، حکمت این اسم چیه؟ آیا همین یک اسم بوده یا نه؟ این اصلا اسم نبوده، لقب بوده، کنیه بوده، ما اونو تبدیل به اسمش کردیم. مثلا فرض کنیم که میگیم ابوبکر، خب ابوبکر اسم نیست، چیه؟ کنیه است. یا مثلا فرض کنید که ابا صالح یا ابو صالح، یعنی کنیه اومده جای اسمش است و گاهی لقب اومده جای اسمش است. اسم علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا چی بوده؟ علی بوده. ولی ما چی میگیم الان؟ رضا میگیم. خود امام کاظم علیه السلام میگفت رضا، یعنی به خاطر احترام، خاطر محبتی که به فرزندش داشت با اسم صداش نمیزد، با لقب صداش میزد. گاهی این اتفاق هم افتاده که اسم جابجا شده و لقب اومده جای اسم نشسته، یا اون وقت این لقب رو همون مردمی دادن که با همون گویش خاص خودشون بوده، اون کنیه رو هم با توجه به اون فرهنگ برای اون امامزاده دادن.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام برجل يتكلم بفضول الكلام، سخنان زيادي، سخنان بيهوده، سخنانی که برای گوینده و شنونده هیچ سودی به همراه ندارد، داشت اینجور حرفایی میزد. فوقف علیه، امیرالمؤمنین داره تو راه عبور میکنه، میبیند که یه نفری ایستاده داره همینطور حرف بی خود میزنه، حرفایی که هیچ فایدهی برش مترتب نیست، نه برای گوینده نه برای شنونده. حضرت ایستاد. ثم قال انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک، تو داری املا میکنی بر این دو فرشتهی که محافظ تو هستند و مراقب تو هستند، داری نوشتهی را بر اینها املا میکنی، تو میگی اینا مینویسن کلمه به کلمه اون چه که از زبان من و شما خارج میشود نوشته میشود. این نوشته بعداً ممکنه به ضرر ما تمام بشه، بدانیم چی داریم میگیم. فتکلم به ما یعنیک، با اون چیزی که برای تو مهم است سخن بگو و زبان باز کن. و دع مالا یعنیک، اون چه که برای تو مهم نیست، گفتنش فایده ای ندارد یا ضرر دارد، اینو رها کن، بدون چی داری میگی.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضورتان شد با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. در خدمت شما هستیم. شما عزیزان هم میتونید سوالات خود در حوزه دین و معارف اسلامی را مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3800-226 است و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ پیامک بعدی. شنونده محترم پرسیدند آیا خداوند وقتی عزیزی را از بین ما میبره آیا به فکر بازمانده های او هم هست یا خیر؟ از استاد رضا محمدی خواهش میکنیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
اول اینکه خدا میبره، چی گفته خدا میبره؟ بیمار شده، تصادف کرده، اتفاق افتاده براش که خدا آمده مثلا طرفو گرفته گفته بیا من میخوام تو رو ببرمت، نه اون یتوفا زمانی که طرف تصادف کرد در قبض روح میشه، اون موقع توفی میکنه خدا. ولی زا وقتی که ابن زیاد همین مطلب رو وقتی که از امام سجاد پرسید که این کیه، حضرت فرمون علی ابن حسین هم. علی ابن حسین رو خدا در کربلا کشت. من پر اون خیلی برادری داشتن به نام علی که سربازان اونو کشتن، مردم اونو کشتن، یعنی چون خدا او رو کشت. خدا آمد شمشیر زد علیکبر رو اربن اربا کرد؟ نه، این بخش کار مردم بود، کار خدا نبود. ابن زیاد با تشکر گفت نه، خدا کشت. فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها. بله، وقتی که اربن اربا شد توسط مردم، جانش رو کی گرفت؟ قبض روحش رو خدا کرد، توفی جان رو خدا کرد. اما خدا که شمشیر نزد. فرمود اولا که چی گفته که خدا برده؟ نه، با تصادف فوت کرده، بیمار شده، نمیدونم میشد بیمار نشه، میشد تصادف نکنه، میشد ما دعا کنیم صدقه بدیم، نمیدونم چی و چی، علل و اسبابی که در اختیار ماست به کار بگیریم تا این اتفاق نیفته. همون خدایی که عالم در اختیار اوست، همون خدا خواسته که اگه صدقه دادیم این اتفاق نیفته. امام صادق فرمودن از صدقاتو تعد فعومی تتسو، صدقه جلو مرگ بد رو میگیره، نمیذاره که بخواد مرگ دلخراش رو بعد رخ بده. مطلب دوم این که خب امانت خودش بوده، امانتی داده دست ما، یه موقع هم صلاح دونستین که امانت چی بشه دیگه، اعتراض برای چی؟ عرض کنم که یه آقایی بود بچهش مریض بود، حالا من بخشی از این روایت خدمتتون عرض بکنم، این رفت بیرون بچه مریض بود، اتفاقا رفت بیرون بچه مرد، هم خیلی علاقه داشت به این بچه، خانم بچه رو برد اتاق دیگه شو پوشوند و دمش بالا نیاورد و غذای خیلی قضیه که آقا دوست داشت کاملا آماده کرد، خودش آماده کرد کاملا به اون شکلی که حالا کارش کردن بخشش من عرض نمی کنم. آقا اومد گفت که بچه چی شد؟ گفت که بچه خوابید. خب غذاش خورد و الی آخر. بعد خانم ازش سوال کرد که اگه کسی پیش ما امانتی رو گذاشته باشه و بعد هم بخواد امانتش پس بگیره شما ناراحت میشه؟ گفت نه خیر، خب امانتی رو داده و هر وقتم دلش بخواد چیه پس می. خانم گفت خانم چقدر فهمیده بود و چقدر بعضی از خانم ها در مربیگری واقعا به اوج رسیدن. گفت که خب این بچه‌ای که مدتی پیش ما بود امانت خدا بود، حالا خدا امانت رو گرفته، شما ناراحتی؟ گفت نه خیر، من شایسته ترم از تو که بخوام صبر کنم، تو که مادری اینجوری برخورد میکنی من بخوام بیتابی بکنم؟ نه منم صبر میکنم، بله امانتی بود خدا به ما داد، حالا امانتش رو گرفت. اینم نکته بعد. نکته سوم این که چرا ما مردن عزیزانمون رو در واقع فکر میکنیم که اینا این دیگه کار تموم شد. علی علیه السلام رفتن دیدن یکی از اصحابشون که فرزندش مرده بود، عزیزش از دنیا رفته بود، حضرت بهش فرمود که ایشون قبلا مسافرت نمیرفت؟ گفت چرا؟ خب سفرهای میرفت و برمیگشت. خب اینم یه سفره، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او، دیوارش ناراحتید. مرگ چیه؟ یه سفره، یکی زودتر میره بقیه هم چیه؟ دیرتر میرن دیگه، ناراحتی نداره که، حالا زودتر رفتم هم دیرتر میریم. یه پلیس که از این پل گذشته ما هم دیر یا زود میخوایم بریم، وقتی اسرائیل علیه السلام میاد برای قبض روح کریه میکنن، جزا فضا میکنن، بیتابی میکنن، همینطوری اعتراض میکنن، میگه حرف حسابتون چیه؟ به خدا من برمیگردم تا همه شما رو ببرم، سراغ همتون تک تک میام. مرد بر انسان نوشید کل نفس ذائقه الموت. بنابراین یه سفریشون رفته، عزیز رفته، ما هم به دنبالش خواهیم رفت، منتها حالا ممکنه دیر زود داشته باشه، ولی به هر حال یا او برمیگرده میاد پیش ما یا ما میریم پیش او، در هر حال این سفر هست. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که خب خداوند به ازای این قصه و اندوهی که به بنده مؤمن میرسه آنچنان پاداش هایی براش در نظر گرفته، آنچنان عوض هایی براش در نظر گرفته که وقتی روز قیامت اینها رو دید اون وقت نه تنها اعتراض نمی کنه که میگه خدا متشکرم، من اگه میدونستم این همه عوض و این همه پاداش و این همه نتیجه داره این کار، در دنیا هم هرگز قصه نمی خوردم، در دنیا هم تشکر می کردم، اونجا هم می گفتم متشکرم که یه چنین عوضی رو برای این کار قرار دادی. نکات دیگری هم هست. ما بین عزیز برادر یا هر دوستی که صاحب مصیبت هستن عرض میکنیم در روایت داریم، وقتی که از مصیبت یاد میکنید این جمله قرآن تکرار کنید، انا لله و انا الیه راجعون. این آیه و این بخش از آیه شما رو آرام میکنه. یه کتابی شهید ثانی رحمت الله علیه دارن، شهید ثانی رحمت الله علیه چون کتاباش برای خدا قلم زده، همه کتاباش پربرکته، در تعلیم و تربیت این کتاب منیت المریدشون به نظر بنده از بهترین کتاب هاست، منیت المرید فی آداب المعلم و المستفید. در فقه هم که شما میدونید کتاب مثل شهر لومه، مثل مسالک، اونا واقعا خیلی پر برکت. یک کتابشون راجع به همین مسئله دارن، تحت عنوان مسکن الفؤاد، آرام بخش دلها. این کتاب به صورت‌های مختلف ترجمه شده به فارسی. کسانی که صاحب مصیبتن، گرفتاری دارن، در 15 صفحه از این کتاب رو بخونن آرام میشن و اون وقت میبینن چه آثاری هست و چه پیامی رو که من عرض کردم تو اون کتاب برون شهید جمع کرد، چون خودش فرزندانش نمیموندن، هرچی خدا بهش فرزند میداد اینا از دنیا میرفتن، بعد اومد نشست با اون تزلوی که در روایات داشت، با اون احاطه که در روایات تو آیات داشت، جمع آوری کرد، این کتاب مسکن الفؤاد رو نوشت. الله الله
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. اما درباره به دنیا آمدن نوزادان ناقص الخلقه و معلولین دوست شنونده پیام دادن و گفتند که آقای محمدی در جایی گفته که خداوند نمیخواهد نوزادی معلول به دنیا